بازیگران به ترتیب اجرای نقش: شهین دخت نجفزاده، رازیه مومیبند، فریبا متخصص، اکبر مولایی، بیوک میرزایی، صفا آقاجانی، امیر عباس توفیقی، مهدی نمینی مقدم، حمید منوچهری. کارگردان: جواد پیشگر. گوینده: فریبا طاهری. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: علی حاجی نوروزی. تهیه کننده: شهلا نیساری. قسمت دوم.
به نام خدا. سلام دوستان عزیز شنونده، در قسمت قبل شنیدید که گلر چند سال است در آسایشگاه سالمندان زندگی می کند و چشم به راه روزی است که دخترانش او را به خانه خودشان ببرند. گلر در جوانی با یک سروان ارتشی ازدواج می کند. این وصلت او را وارد دنیای تازه‌ای می کند و سالهای خوشی را در کنار یکدیگر می گذرانند، تا اینکه همسرش به خاطر بیماری و عدم حمایت ارتش وقت می میرد. گلر اثر ناچاری به خانه خواهرش گلرخ می رود. بعد از مراسم خاکسپاری همسرش، از طرف ارتش نامه‌ای به او می دهند. حالا با هم ادامه ماجرا را می شنویم.
نامه تخلیه خونه همه فکر و ذهنم را مشغول کرده بود.
فکر نمی کنی با چیزایی که اسخر گفته؟ گماشتتونو میگم، عمدی در کار بوده؟
نمی دونم والا. تا وقتی که سراغ تیمسار نرفته بودم نمی تونستم به درستی بفهمم قضیه چیه.
بفرمایین شیرینی میل کنین خانم نویسنده. فقط به گلر چای ندینا، درد سر میشه برای من.
من که از صبح تا حالا چایی نخوردم خانم رضایی.
نبایدم بخوری، همین که گفتم.
چه اشکالی داره؟
شما که میدونین چرا. خواهش میکنم خانم. راستی چی شد گلر خانم؟ پس این خواهری که اینقدر حرفشو میزنی کجاست؟ نکنه اینم از خیالات بافته شده؟
نه، اگه گلرخ بود مگه میذاش من اینجا بمونم؟
حالا که نیمده.
راست خانم نویسنده؟
بله.
میدونی که برادر منم نویسنده بود؟
آره گفتین، ولی به درستی نفهمیدم چرا اسمشو عوض کرد.
خب میدونی برادرم از وقتی خودشو شناخت مذهبی بود، ولی نمیدونم چه افسونی واسش خوندن که شیفته مد روز شد و اسم و فامیلش هم عوض کرد.
گلر خانم، اسم مجله که برادرتون نویسندش بود چی بود؟
طوفان.
چه سالی منتشر میشد؟
والا هنوز جنگ جهانی شروع نشده بود، آخرای حکومت رضا شاه بود. بی خود و بی جهت پای منم کشوند اونجا و هی میگفت تو باید از حقوق زنا دفاع کن.
در مورد مرگ مهدی نظرش چی بود؟
همش میخواست بهم ثابت کنه خودکشی مهدی به خاطر ستم طبقه ای از حاکمیت بوده. منو وادارم کرد خاطراتمو بنویسم. نوشتم. بعد اونم روغنداغش رو زیاد کرد و تو مجله طوفان چاپش کرد و بعدم همش شد یه کتاب.
اسم کتاب چی بود؟
خاطرات بانوی ناشناس.
گلر خانم، یادم گفتی بعد از حرفایی که اسقر گماشتتون بهت گفت میخواستی بری پیش تیمسار.
آره، اون نامه تخلیه خونه خیلی آزارم میداد. نمیدونستم با اون حال و روز چی به سر من و سپهر میاد. قرار شد با گلرخ بریم اداره که تیمسار رو ببینیم.
قربان، خانم جناب سروان مهاجر اومده، میخواد با شما صحبت کنه.
هلر خانم، بگو بیاد.
بفرمایید خانم.
سلام.
به به، خانم سروان مهاجر، بفرمایید. بفرمایید بشینید.
متشکرم.
خب تسلیت عرض میکنم. از اینکه برای تسلیت حضوراً خدمت نرسیدم عذر میخوام.
راضی به زحمت نبودم. خانومتون موقع خاک سپاری تشریف آورده بود.
بله بله، من خواسته بودم که بیان. چای میل دارین؟
خیر.
خیلی تغییر کردین، باید خیلی گریه کرده باشین. غم و اندوه توی چشماتون موج میزنه. هیچ وقت شما رو با چنین لباسی ندیده بودم. شما همیشه بهترین لباس ها رو می پوشیدید. خب من از اون چه که پیش اومده واقعا متاسف شدم. البته انتظار نداشتم آدمی مثل سروان مهاجر دست به چنین کاری بزنه، اونم کسی که خانومی مثل شما داشت.
ولی تیمسار، این حکم تخلیه با توجه به خدماتی که همسرم برای ارتش کرد با این مواجب اندک اصلا جور در نمیاد.
خب خانم، قانون قانونه، کاریش نمیشه کرد.
ولی تیمسار،
خانم دنیا که با آخر نرسیده. زنی به جوانی شما حیفه که درهای دنیا رو به روی خودش ببنده و این همه قصه بخوره. من میتونم مدت اقامت شما رو در کوی افسران بیشتر کنم، اما خب آخرش چی؟ بهتر شما چه زودتر سر و سامونی بگیری و زنی مثل شما احتیاج به سایه بالا سر داره، کسی که بتونه جای پدر رو برای بچهاتون پر کنه.
متشکرم، ولی من احتیاجی به دلسوزی شما ندارم. هنوز چند روز از مرگ شوهرم نگذشته که حرف از ازدواج میزنید.
بله خانم، ما هم زیاد از احکام شرعیه بیخبر نیستیم. بنده بعد از مدت لازم عرض میکنم، 4 ماه و 10 روز. سریع بگم شما احتیاج به حمایت دارین.
رفت به زحمت میکنم. خداحافظ اسقر آقا.
چی شد خانم؟ به سلامت.
چرا مهدی، چرا؟ تو اگه من را سپه رو دوست داشتی هیچ رقم کارو نمیکردی.
چی شد آبجی؟ تکلیف خونه معلوم شد؟
نه خواهر، باید خونه رو خالی کنم.
باش، حالا بخوای چیکار کنی؟
نمیدونم، ولی به هر حال از اونجا میرم. حکم تخلیه رو مگه ندیدی؟
پس مانی حق داشت که از دولت بد میگفت. اینا وقتی با دوستاشون این کارو میکنن وای به حال غریبه ها.
ولی چند روز دیگه خونه شما میمونم تا یه جایی رو پیدا کنم و برم.
من که از روز اول گفتم قدمت به روی چشم، اگه بخوای همیشه هم بمونی مطمئن باش رحیم آقا اصلا ناراحت نمیشه.
خب وسایل خونه رو چیکار کنم؟
خب ردش کن بره، اون همه وسایل میخواد چیکار؟ میگم چطوره یه سمسار پیدا کنیم اضافه ها رو بفروشیم.
آره خب باید همین کارو بکنم. تخت خواب، کمدا، مبلا، اون وسایل اتاق عکاسی. وای
چه میدونم، حالا هرجوری خودت صلاح میدونی. خب الان کجا بریم؟
نمیدونم گرخ، نمیدونم، فقط بریم.
ببین آبجی،
بریم
تو برو خونه، من میرم ناصر خسرو دنبال سمسا. راه زیادی نیست. خیلی
خوب. میبینی مهدی جا؟ بهار اومده. بنفشا رو میبینی؟ رنگ و بارنگ. بوی گلا همه جا رو پر کرده. ولی تو؟ هی رفیق نیمه را، خوب ما رو گذاشتی رفتی. چطور دلت اومد من و این بچه رو وسط این نامرد رو ول کنی بری؟ تو که میدونستی تیمسار آدم چشم پاکی نیست، آخه چرا منو به اون مجالس بردی؟ چرا؟ خونه رو که ازم گرفتم، مجبور شدم برم خونه گررخ زندگی کنم.
توی اتاق با حد اقل وسایل زندگی. همه چی رو فروختم، اما لباسامو نگه داشتم چون تو اونا رو دوست داشتی. یاده همیشه میخواستی من تو اون مهمونی ها بدرخشم، از همه بهتر باشم. من نمیخوام ناراحتت کنم مهدی، اما سپهر همش سراغ تو میگیره. چی باید بهش بگم؟ مهدی به خدا اصلا حالم خوب نیست، خوب نیستم. یادت میاد مهدی؟ یادت میاد اون شب که پیر قصه وقتی از آخر شاهنامه گفت و خندیدی؟ ولی به خدا آخر شاهنامه خیلی تلخه، خیلی. بعد از اون نامردی هایی که از تیمسا رو دورو بریاش دیدم، آخه بعد چی کار میگردم؟ توی شهر جز خواهرم کی به دادم میرسی؟ همون که تو شوهرشو همشأن خودت نمیدونستی. حالا من و سپر سر سفره اونا میشیم، تو خونه اونا شدم آبجی گلر. از طرفی برادرم منو کشونده به جایی که به من میگن رفیق گلر. خنده دار نیست تو رو خدا؟ رفیق گلر. از وقتی که اون مرد چش سبز و مو قرمز بهم گفت رفیق گلر، بقیه هم میگن. یه هفته تمام مانی و اون مرد یه سخنرانی رو بهم یاد دادن که تو مدرسه دخترونه اجراش کن. آخه منو چه به این کارا؟ ولی مانی مگه دست از سرم برمیداره؟ از وقتی خاطراتم تو مجله طوفان چاپ شد، شدم گاوه پیشونی سفید. ای مهدی، مهدی، مهدی جان، الان بهار دیگه تو نیستی که ازمون عکس بگیری. انقدر دلم واسه تیلی که دوربین تنگ شده. آخه من بدون تو سپهر رو چطوری بزرگش کنم؟ چه نقشه‌هایی برای آینده سپهر کشیده بودی؟ آخ مهدی، سردمه، خیلی سردمه. به سردی همون شبی که تن بی جونتو تو جوی آب دیدم. مانی همش به امیدواری میده، میگه سپهر کنار من خوشبخت میشه، میگه مملکت یه روزی سر و سامون میگیره. به میگه سر نبا تو خونه دیک به سابه و بچه داری کنه. مانی گفت من نظر رفیق اسرافیلو خیلی جلب کردم، بهتر بیشتر واسه حزب وقت بذارم، آینده خوبی در انتظارمه. مانی میگه جنگ به نفع ماست، اوضاع مملکت که بیسامون بشه ما قدرت رو به دست میگیریم، به زودی چند کرسی مجلس مال ما میشه. اما واقعیت رو بخوای، به نظر من اونا یه مشادم خیالاتیه. من گه از حرفشون چیزی نمیفهمم، اصلا خودشونم نمیدونن چی میگن. شاگردای مدرسه رو با چند تا شعار دلخوش کردن و کارگرای روزمزدم با پول میخرن، همش میگن آینده مال ماست. شاید به هم بگی تو که در مورد این جماعت اینطوری فکر میکنی و چرا وارد جمعشون میشی؟ مهدی، من فقط به یه چیز فکر میکنم، انتقام. حالا که دیگه عشقی تو زندگیم ندارم، میخوام به امید انتقام زندگی کنم. اصلا برای همینه که با مانی بردارم پام به اونجا کشیده شده. من بعد انتقام خودم و از اون تیمسار چکم پوش که باعث مرگ تو و آوارگی من و بچمون شد بگیرم. این کارو میکنم مهدی، با تمام توانم.
میدونی آقا مانی، سیاست کار من نیست. ما به همون کارای خودمون برسیم هنر کردیم، از سرمونم زیاده.
نه آقا رحیم، حرف شما درست نیست. شما طبقه زحمت کش باید بدونی که
آخه تو...
تو چطور دلت اومد با قاتلای عموهامو متحد بشی ها؟
چه ربطی داره آبجی؟
یعنی چی؟ یادت رفته اونا رو با چه وضع فجیعی کشتن؟
اونا پسمونده های ارتجاع بودن.
ای چه بدی کرده بودن اونا؟ جز اینکه آدمای با خدایی بودن؟ جرمشون این بود که کاسبی میکردن. یادت مادر جون چقدر ازشون تعریف میکرد؟
به زودی نوبت ما میشه. وقتی ارتجاع و از پادر آوردیم اون وقت خلقها حکومت رو توی دستشون میگیرن.
خلقها؟
طبقه کارگر.
آها اونا. ببین آقا مانی، منم دل خوشی از دولت ندارم، ولی دلیل نمیشه از چاله بیام بیرون بیفتم دو چاه. من درست نمیفهمم، شما از ما چی میخوای ها؟
آقا رحیم
جان،
کارخونه رو تعطیل کن، اعتصاب کارگری را بنداز.
ولی اون بیچاره‌ها باید یه لقمه نون در بیارن، شکم بزنن و بچه‌هاشون رو سیر کنن یا نه. بعدش هم کارخونه اگه بخوابه دوباره راه انداختنش آسون نیستا.
شما نگران نباش، حزب همه ضررهای کارخونه حتی حقوق کارگرا رو میده، شاید بیشتر.
نکنی این کارو رحیم.
اجازه بده گلرخ جان، اجازه بده، تو دخالت نکن. آقا مانی، کارخونه که فقط مال من نیست، برادرام هم شریکن.
ببین آقا رحیم، تو اگه بخوای میتونی از نفوذ خودت توی کارگرا استفاده کنی، گلدر هم با خودت ببر.
ایوا همینمون مونده که خواهرمون رو بفرستین وسط کارگرا؟ اگه آقام زنده بود.
آبجی، اگه یه زن میونشون بره میفهمن که زن ارزشی بالاتر از اون داره که عمر رو فقط توی آشپزخونه بگذرونه. چند تا از این کتابا رو براشون ببر.
کتاب چی هست؟
خاطرات بانوی ناشناس.
ولی کارگرای ما بیشترشون بی سوادن.
اینم یکی دیگه از حیله های ارتجاست. ما میتونیم خودمون اونجا توی کارخونه کلاس درس دایر کنیم، خلاصه هر کاری میکنیم، حتی ضررهای احتمالی کارخونه رو میدیم تا هر وقت که خواستیم اونا سر و صدا را بندازند. در حال حاضر کارگر ناراضی بیشتر از توپ و تفنگ برامون ارزش داره.
اگه تیاره های روسی و انگلیسی بمب رو سرمون بریزن وقتی برای این حرفا نمیمونه.
اون وقت تازه نوبت ماست. ما منتظر اون فرشته های آهنین بال هستیم تا با بمبای خودشون ملت رو از خواب خرگوشی بیدار کنن.
خدا نکنه جنگ بشه آخه.
خواه ناخواه میشه. باید تضادها به حدی برسه که انفجار رخ بده، اون وقته که تاریخ ورق میخوره.
حالا من که نمیفهمم تو چی میگی داداش، با این حرفای قلم به سلمبت.
آبجی گلرخ، به زودی میفهمی.
لطفاً سکوت کنید رفقا، لطفاً. خوشحالم که بعد از مدتی دوباره دور هم جمع شدیم. اولین دیدار بعد از رفع توقیف و آزاد شدن روزنامه طوفان. اتفاقی که پیش بینی کرده بودیم درست از آب در اومد. پرندگان آتشین بمب‌هاشونو در اطراف چند شهر مرزی ریختن و مردم رو از خواب خرگوشی پروندن. روزنامه‌ها خبر رو با آب و تاب نوشتن و حکومت نظامی اعلام شد. سربازها از پادگانها با سر و وضع آشفته و لباسهای کثیف و بدون انضباط نظامی به خیابونها ریخته بودند. فرمانداری نظامی ضمن اعلام محدودیت عبور و مرور در شهرها و رعایت خاموشی در شب، مغازه‌دارها را تهدید می کرد که در صورت بسته بودن مغازه‌ها جواز کسبشون رو باطل می‌کنه. ولی مغازه‌دارها به خواسته‌های اونها توجه نکردند. دکانهای نانوایی و آذوقه توسط سربازها به تاراج رفت. همه چی به هم ریخته بود. سربازای گرسنه و تشنه انگار شبه دیکتاتور بودند که تکه تکه شده و رو به زوال می رفت. بعد از 20 سال و حالا امروز بعد از این حوادث به خاطر رفع توقیف روزنامه طوفان شما رفقا دور هم جمع شدین و این باعث خوشحالیه. خوشحالم که رفقا از زن و مرد با لباس حزبی به اینجا اومدن. البته فقط رفیق مانی که با کت و شلوار اتو کشیده به جمع ما اومدن. لازمه به همه تون بگم در این مدت کتاب خاطرات بانوی ناشناس همش به فروش رسیده و قراره به چاپ دومش هم برسه. توجه کنی رفقا، امروز شاه عمرای ارتش رو احضار کرده و اول ازشون پرسیده که چرا پادگانها رو خالی کردن و به سربازها مرخصی دادن و اینکه چرا اونها پادگانها رو غارت کردن. اونها هم که هرچی می گفتن توف سربالا می شد، بنابراین سکوت کردند. خب شاه میره جلو و شروع میکنه به کتک زدن و فحش دادن. اول با سیلی و مشت و لگد و بعد با قنداق تفنگ. آخرش هم دستور بازداشت عمرای سابق رو میده و افراد تازه ای رو منصوب میکنه. ولی رفقا، آب رفته به جوی بر نمیگرده.
سربازی که به خونش رفته مگه به سربازخونه بر میگرده؟ بعدم شاه دیگه پولی براش نمونده که بخواد سرباز جمع کنه.
بنابراین کار ما از حالا شروع میشه. گوش کنید دوستان، گوش کنید. قبل از اینکه وارد بحث در خصوص چگونگی و انجام وظایف رفقا در این موقعیت تاریخی و مهم بشیم، لازم اعلام کنم من رفیق گلر رو به سمت مسئول کمیته هنری تعیین میکنم. من شنیدم این بانوی شایسته با موسیقی و شعر آشناست و چندین بار هم در نمایشنامه هایی که شوهر قهرمانش نوشته شرکت داشته. پس اون میتونه یکی از مهره‌های پیشرفت سیاسی ما باشه. تشویقش کنین رفقا.
فکر میکنم خیلی وقته در این صندوق باز نشده، مگه نه؟
بهتر همیشه همینطور بسته بمونه.
بازش کن خواهر.
ولش کن، مانی اصرار نکن.
خواهش میکنم.
خب
همونی که فکر میکردم. تار. ببینم چند وقته بهش دست نزدی؟
خیلی وقت.
بزن یا آهنگ بزن بشنویم.
نه راستش دستم خوش شده، خیلی وقت ساز نزدم، شاید همه چیز از یادم رفته باشه. تو زدن این تار کوک نیست.
خب میبرمش پیش استاد نوا میدم کوکش کنه.
مانی اصرار نکن دیگه.
باش. خب بریم سر اصل مطلب. خیلی خوشحالم که رفیق اسرافیل لطف کرده و از میون این همه زن حزبی تو رو مسئول کمیته هنری کرده.
نباید این کار رو میکرد.
گوش کن گلر، جشن بزرگی پیش رو داریم، مراسمی فراموش نشدنی. من قبلا در مورد نمایشنامه خسرو و شیرین با رفیق اسرافیل حرف زدم. قرار تو کارگردان نمایشنامه باشی و ضمناً نقش شیرین رو هم خودت بازی کنی.
نه مانی نه، فکر نکنم بتونم. اون موقعی که بازی میکردم به خاطر این بود که مهدی نقش خسرو رو بازی میکرد.
ولی خواهر من، ما این بار نقش خسرو رو کمرنگ میکنیم و بیشترین نقش رو به فرهاد میدیم، چون میتونیم اونو به عنوان عضوی از جامعه کارگری مطرح کنیم، در حالی که خسرو نماینده ارتجاع و محکوم به فنا.
یعنی میخوای خسرو رو بکشیم؟
آره چرا که نه. چرا باید فرهاد از کوه بیستون بیفته پایین؟ ما نمایشنامه رو جوری تغییر میدیم که آخرش پیروزی فرهاد و گروهش باشه که به همراه رفقاش توی خونه تیمی توی کوه بیستون زندگی میکنن.
تو اصلا معلوم هست چی داری میگی مانی؟ مگه میشه این داستان تاریخی رو تغییر داد؟ حالا بگو این وسط تکلیف شیرین چی میشه؟
آه هیچی دیگه، اون هم از طبقه خودش میبره و به کارگرا و زحمتکشا میپیونده. میتونه به خسرو اعتراض کنه که با وجود داشتن اون همه زن توی حرمسرا چرا از پشت درخت شیرینو میدیده.
خب این که مربوط به گذشته بوده، حالا که خسرو شوهر اونه.
گلر، برای حفظ منافع جمع فرد محکوم میشه.
وا، یعنی میگی شیرین به شوهرش خیانت کنه؟
ببین این یک تاکتیکه. خب اخلاق از آخرین نشانه های بورژوازیست که در نظام کارگری محکوم به شکسته.
جمله کتابه نه؟
گلر، از فردا میریم خانه خلق و کارمونو به صورت جدی شروع میکنیم.
خانه خلق دیگه چه جوجاییه؟
نمیتونی باور کنی، یه خونه اشرافی که به ملک جهان تعلق داره.
جدی؟ حالا چطور شده این همه حاتم بخشی کرده؟
آخه اونم یه خورده حسابایی با حکومت وقت داره که میخواد به وسیله حزب تصفیه کنه. خلاصه این که از فردا میریم خانه خلق. رفیق اسرافیل میخواد تو توی این جشن بدرخشی.
آخه سپهر رو چی کارش کنم؟ چقدر این بچه رو تنها بذارم؟
اصلا نگران سپهر نباش، گلرخ و عزیز خانم نگرش میدارن. مگه تا حالا چی کار میکردن؟ بهش فکر نکن.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه‌های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.